بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید آقا. شما همون اگر شو صورت مسئله رو بگید، همون مسئله این که تعارض لازره رو ترسیم بکنید و کاری که مرحوم میرزا انجام دادن رو هم اونو بگید و بحثی هم که شد که مرحوم میرزا با چه هندسه ای این حرف رو زدند، اون رو هم بفرمایید. بعد تو اون بحث بیع قبنی دیگه هر چهار نفرمون باید آستین بارا بزنیم و با هم دیگه بحث کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو واسه این قواعد لازرت، قواعد لازرت و ادله عمومات تشریع احکام، اینا بحثه که حکومت یا تعارض، که میرزا قومی بحث تعارض رو پیش کشیدن، گفتن که دو تا حکم هم تنافی پیدا میکنن، اون یکی که اغواز باعث میشه که قرینه میشه برای اینکه بگیم یکی دیگه خلافه معنی ظاهرش اراده شده.
عرض کنم که تعارضشون چه نسبتی از نسب اربعه را داره؟
همون خواستم ازواج گفتیم.
بله. اینا رو تطبیق کنید، ماده اجتماعشون چیه؟ ماده افتراقشون چیه؟ مثلا در یکی دو تا مثال.
مثلا در جعل وضو اون جایی که وضو ضرر نداره میشه افتراق ادله وضو به وضو، جایی که ضرر راجع به وضو نیست مثلا توی روزه هست میشه افتراق لازره، و توی وضو ضرری هم میشه اجتماعشون.
بله.
که اینجا گفتن تعارض میکنه این قسمت و ما ترجیح میدیم این لازره رو بر ادله اوما ترجیح میدیم. حالا استفاده کردن از یا عمل ارفا که گفتیم اینجا منظورشون شهرت عملیه که مراجع غیر محسوسه، و یکی دیگر مراجعات گفتن حد اصول عملیه که حالا دو تا مثال هم زدن.
در مورد اون بحث اقسام شهرت، اقسام سگانه شهرت رو اشاره سریع می کنید که کدوم منصوصن کدوم غیر منصوصن؟
شهرت روایی منصوصه که اون روایته زیاد تکرار شده، ولی شهرت فتوایی و شهرت عملی منصوصه غیر منصوصه.
من حالا یه نکتهی در مورد اون شهرت روایی که حالا بحث شده که منصوصه، یه نکتهی یادم رفت جلسه قبل بگم، بعد به ذهنم رسید که حالا واسه دوستان این خالی از فائده نیست. ببینید این منصوصه که شهرت روایی باشه، واسه ما یه حالتی تصورش روی مقدارش از سخت‌تر باشه، یعنی خب یک روایتی زیاد در کتب فقها اومده، زیاد در کتب حدیثی اومده، محدثین بیشتری نقل کردن، خب واسه ما اینطوری شکل پیدا میکنه، میگه این شهرت رواییه به این شکل که حالا مثلا محدثین زیادی مثلا هم کلینی گفته، هم صدوق گفته، هم مثلا شیخ طوسی گفته، این حالت. ولی واسه شاگردان ائمه این مطلب خیلی ملموس‌تر بوده تصور کردن شهرت رواییه. چرا؟ چون اون موقع خب فضای مجازی نبود، اینترنت نبود از یه طرف، حتی بحث چاپ و اینام که باز نبوده روایات چاپ بشه، نسخه های زیادی داشته باشیم از منابع حدیثی. منابع حدیثی خب خیلیشون سینه بس، اصلا سینه های افراد بودن، حدیث سینه بس سینه می اومده، و چیزایی که نوشته بودن خب کثیرالانتشار که نبوده، هر نوشته‌ای که یکی از شاگردان حضرت داشته یه چند نسخه بیشتر دستش نبوده، اینا تا آروم آروم بیان بگردن توسط مرحوم کلینی اینا تبدیل بشن به منابع کتب اربعه و منابع اصلی و روایی ما، خب زمان برده. خب زمان شاگردان ائمه این فضا نبوده، فضای همین بوده که به هر حال هر کسی از حضرت چند تا روایت داشته، اینو به چند نفرم میگفته تدریس میکرده. حالا داریم بنده خدایی میگوید که من در مسجد کوفه 900 تا شیخ دیدم که میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد. خب 900 نفر مثلا شاگردان حضرت و ایشون که من دیدم تو مسجد کوفه دارن نقل حدیث میکنن. میدونید پایگاه هم کوفه بوده، یعنی مدینه، علارغم اینکه خود حضرت تو مدینه بودن، تو مدینه رواجی نداشته، یعنی امام صادق علیه السلام تو مدینه اثرگذاری علمی اونقدر نداشت که در کوفه داشت. کوفه محل تمرکز شاگردان حضرت بوده، لذا تولیدات مدینه تو کوفه خودشون نشون میداد. اینا خب بحثای خیلی عجیب حالا سیاسی نداره که باید توش فکر کرد، بحثای اجتماعی، بحثای سیاسی داره. حالا خلاصه این اینا جالبه بدانید اگر شما از این 900 نفر 300 نفر رو گلچین میکردید، بنده حدس میزنم تو این 300 نفر شما نمیتونستید مثلا 100 تا حدیث پیدا بکنید که دست در 300 تاشون باشه. بعید میدونم. چرا؟ چون عرض کردم غالبا این بوده که هر کسی یه چیز از حضرت میشنیده و حالا هر از گاهی مثلا به همدیگه یه چند حدیث منتقل میکردن، بیشتر هر کسی در سینه خودش بود یا در کاغذ و نوشتجات خودش بود، به شاگردانش هم که باز چند نفر بیشتر نبودن منتقل میکرد. لذا شهرت روایی واسه اونا کاملا ملموسه. یه چند تا روایتی ممکن بود احیانا پیدا بشه که میدیدیم افراد بیشتری اینا را نقل میکنن و تقریبا یک فضای کلی بین همه شاگردان حضرت تو کوفه هست. شهرت روایی یعنی این، یعنی از هر کدوم از شاگردان حضرت میپرسی در کوفه، اینا بگن که آره من اینو شنیدم، یه اطلاعی از این حکم شرعی دارم. حالا تازه روایتش ظاهرش که از روایت اطلاع دارم، شاید هم حالا منظور این باشه که از حکمش مطلعم، نه اینکه از روایتش مطلعم. حالا اینم باید در اون اخبار علاجیه دید که شهرت روایی منظور کدومشه. این شد فضای کلی که شهرت روایی در عصر معصومین علیه السلام. واسه زمان ما خب این مقدار فضا عوض شده دیگه، کتاب‌ها نوشته شده، تدوین شده، چاپ‌ها بعدم کار بحث چاپ اومده، خب دیگه مراتب منابع در دست قرار گرفتن. الان هم که دیگه اینترنت اومده که دیگه واویلا دیگه همه چی سریع در اختیار همه قرار میگیره. پس شهرت روایی حالا این شد که در منابع روایی به دست محدثین یک روایت زیاد باشه، با فتوا دادن و ندادن کاری نداری. این شد مرجع منصوص. اما اون دوتای دیگه یعنی عملیه و فتواییه غیر منصوصن، که اینجا منظور مرحوم میرزا کدومشونه؟
عملیه.
بله، که اگر موافق لازرر باشه میشه مرجح لازرر. خب مرجح دوم مرحوم میرزا که باز غیر منصوص هست چی بود؟
اون اصول عملیه بود.
بله خب
یه گفتیم یه بار
مثلا براعت،
میگه غیر
براعت مثلا براعت تو بحث وضو مطرح شد.
بله
خب
یه گفتیم از وضو ضرری وجوبش براعت جاری میکنیم.
من میدونم تو گروه شما بود یا اون یکی گروه پرسیدم. حالا این که تیمم اثبات میشه، این از کجا اثبات میشه؟ گادم پرسیدم جواب تو
آب گفتیم موضوعش گفتیم آب که ضرر میشه این موضوع تیمم.
اصلا خود اضطرار موضوع تیمم میشه. شما وقتی با عمل اصحاب یا با اصل عملی لازرر رو ترجیح دادید، خب لازرر که اثبات بشه اماره است دیگه، مثبتاتش هم برحال اثبات میشه، تیمم هم پشت سرش واجب میشه چون مثبتات امارات حجته. بله تشکر. بله بله فرمایید.
گفتیم که لازرر نفی جواز میکنه برایت هم که نفی وجود، همین که با هم ساد منافات ندارن و بعد که با از اون با اون عدل امور منافات داره این براعت، پس ترجیح میشه برای لازره.
آفرین. آره منظور از این یادم نبود، احسن، که منظور از ترجیح هم این نیست که اصل آره مطابقت، همون هم نوایی کفایت میکنه. بله
بعد رفتیم تو مسئله دیگه برای بیع قبلی گفتیم. گفتیم تو بیع قبلی از اون عمومات احل الله و بیعه، از این بار لازدارش مطمئن که بیع قبلی لزوم نداره. گفتیم که نمیگه امر صحتش نیست بلکه میگه لزوم نداره لازداره، از اون احل الله و بیعه میگه لزوم. گفتیم اگه بخوان استثناء عدم انتقال جاری کنیم این مرجح لازداره نمیشه. ولی استثناء برنامه تو
ها میزنه. چون همه قبول دارن به یه قبنی درست باطل نیست.
بعد شد که پس این چه استثناء رو اینجا داریم کنیم که همون دارو بکنیم استثناء برای ارقه مالکیت رو فهمدید که ظاهرا همین مراجعش میشه دیگه لاغ ضرر میشه
بله
چون ارقه مالکیتش کامل قطع نشده بعد که صورت مثلا کامل صرف نشده پس هم مالکیت مستظر زیر میشه
این علاقه رو الان میتونید توضیح بدید شما؟ که این علاقه حالت متیقن سابق ما چیه؟ این علاقه که هست علقه مالکیت اینو میتونید توضیح بدید یا نه؟
این ارکان استثاب یاد
کنید جا؟ آره دیگه من خودم دقیقا مستثب میخوام بگم این مستثب ما گفتیم که خب مالکیت قطعا با عقد قبلی برداشته شده و عقد قبلی صحیحه هیچ کس نگفته باطله مطمئنا صحیح حتی بنده عرض کردم اگر بگوییم بیع قبنی باطله احیانا این جیغ و داد مغبون تازه اینجا در بیاد چون مغبون میگه من نمیخوام به هم بزنم شاید اون موقع ضرر کردم ولی الان شما بگید باطله بیشتر پدرم در بیاد یعنی مغبون میگه از خدامه که معامله درست باشه خب یعنی لا ضرر خیلی هم به نفع مغبون اینجا نیست بنده خدا ضرر میکنه اگر بگوییم باطله محل نزاع در اینه که آیا بیع قبنی مغبون خیار دارد طبق قول مشهور یا مغبون خیار ندارد طبق قولی که با محقق منصوبه این محل نزاعه وگرنه کسی نگفته که بیع قبنی باطله استصحاب ملکیت با اون عفو بالعقود و نظر محقق سازگاره استصحاب ملکیت که میگه چرا چون آخرین حالت اینه که میگوییم مثلا اگر مغبون مشتری بوده ملکیتش نسبت به مبیع ثابت بماند با یه غابن ملکیتش نسبت به سمن ثابت بماند و خیارم پس ثابت نیست که خیار میره پی کارش حالا ما میخواستیم یک کاری بکنیم که در اینجا لازرر مقدم بشه به حرف مشهور اثبات بشه و مغبون حق فسخ داشته باشه اینو خواستیم ببینیم دوستان واسه این چه استثنایی میتونن گیر بیارند خب الان خب این علقه مالکیت مگر وقتی ما گفتیم بی صحیح هست هنوز علقه مالکیت میماند
خب به صورت متزلزل دیگه
همین
این مالکیت انتقام داده شده اما لازم نشده قابلیت رجوع داره این علقه هنوز کاملا قطع نشده
این مبناش به همین برمیگرده که بعضیا ملکیت مصطلح فقهی رو ذو مراتب گرفتن مشکک گرفتن نه متواتی این اختلافیه دیگه که آیا ملکیت همون ملکیتی که الان فقها دارن بحث میکنن نه اون ملکیت حقیقی که احیانا عرفا میگن ملکیت اعتباری شرعی ذو مراتبه یا متواتیه اگر بگوییم متواتیه پس با عقد قطعا برطرف شده و آخرین حالت متیقنه ملکیت مالک جدیده یعنی بیع لازمه لا ضرر تضعیف میشه عمومات تقویت میشه اما بنابر بعضی از نظرات ملکیت ذو مراتبه و وقتی کسی معامله میکنه اگر معامله لازم باشه مالکیت او از بین میره ملک به طرف مقابلش منتقل میشه و این آقا دیگه ملکیتش کاملا بالقوه است هیچ مرتبی از فعلیت رو نداره مگه اینکه بله دیگه بالقوه یعنی که دوباره بخره یا ارث بهش برسه یا بهش ببخشن رفت دیگه ملکیت تموم شد اما این اگر ملکیت به شکل جائز منتقل شده باشه مثلا معامله خیاری باشه اینجا مرتبه ای از مراتب ضعیف ملکیت هنوز فعلیت داره، بنابر قول به زو مراتب بودن عرض میکنم. یعنی این بند خدا هنوز یه مالکه، دوتاشون با هم دیگه مالکن، فقط اون مرتبه مالکیتش بالاتر از اینه، اون مرتبه مالکیتش در حدی که میتونه تصرف بکنه. این آقا که مالک قبلیه فقط در حد اینه که میتواند با فسخت و گفتن دوباره مالک مرتبه بالا بشه تصرف بکنه، ولی تا فسخت رو نگفته و به هم نزده حق تصرف دیگه نداره. ایشون فقط میتونه فسخت رو بگه و به هم بزنه، یعنی ملکیت جائزه ادامه ملکیت مالک قبلیست در یک مرتبه پایینی از فعلیت. خب حالا سوال ما این بود، الان بین این دوتا استصحاب، این بین این دوتا استصحابی که مطرح شد که یکیش معید لا ضرره، یعنی استصحاب بقا القه، اگر ما این مبنا رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که ملکیت مشککه، و بین استصحاب مالکیت طرف مالک دوم که معید عموماته، کدومشون مقدمه؟ بین این دوتا استصحاب کدوم استصحاب مقدم خواهد بود؟ بقای علقه یا بقای مالکیت؟ خب ایشون میفهمن علقه.
بله. چون اصلا در اینجا ما هنوز، یعنی هنوز این مالکیت رو به صورت کامل منتقل نکردیم به طرف مقابل تا بگیم انتقالی رخ داده، تا بعدش بیم مثلا استصحاب عدم انتقال مثلا جاری کنیم، یعنی انگار این مقدمه بر انتقاله. قبل از اینکه انتقالی باشه این علقه هست، وقتی هنوز کامل قطع نشده خب ما اول استصحاب اینو جاری میکنیم، چون اگه بخواد انتقالی چیز بشه باید انتقال منتقل بشه، تا بعد تازه انتقالی به وجود بیاد، بعد استصحاب کنیم عدم این انتقال.
استصحاب بقا علقه نسبت به انتقال. سلام علیکم، شما هم نظرتون رو بگید. بله
شما بازدید،
آفرین. این استصحاب سببیه، استصحاب بقا علقه نسبت به استصحاب بقا مالکیت مالک دوم این حالت سببی داره. لکن آیا باید دید استصحاب بقا علقه جایزه یا جایز نیست؟ میشه این کارو کرد یا نمیشه این کارو کرد؟ خب به نظر دوستان استصحاب بقا علقه ارکان استصحاب رو داره؟ دوستان میتونن بگن این چه نوع استصحابی است؟ نوع استصحابش رو میتونن بگن؟ چی فرمودی؟ آخرای اصول فقه مظفر بود. دوباره بگی؟
کلی نوع اول و نوع دوم و اینا.
آره، این نوع چندمه؟
دختیاتمون نیست چی بوده، ولی یه نوعیش بود که خیلی کم نبود، کم بود، اما نوع اول دومش رایج بود. اما یه اول یه دومه بنابراین
این ظاهرن استصحابه. اگر مبنا رو بپذیریم که ملکیت یک حقیقت مشکک است، ما الان شک داریم که با بیعی که صورت گرفت اگر بیع لازم بوده و خیار ثابت نیست پس کلن ملکیت از بین رفته، اما اگر خیار ثابت باشه و بیع جائز باشه بیع قبلی، یک مرتبه از مراتب مونده. درسته؟ این کدوم استصحاب کلیه؟ این استصحاب کلیه قسم سومه شیخنا، استصحاب کلیه قسمه، یعنی ما میدانیم انسان در ضمن زید در اتاق بوده و میدانیم زید از اتاق خارج شده، لکن نمیدانیم همزمان با خروج زید امر وارد اتاق شده که انسان در اتاق باقی بماند، یا امر وارد اتاق نشده و انسان دیگه در اتاق نیست. خب عرضم که استصحاب کلی قسم سوم رو اینجا اگر ما پذیرفتیم، بله این میشه سببی بر اون استصحاب مالکیت مالک دوم مقدم میشه. اما اگر اینجا این استصحاب کلی را نپذیریم یا مبنا رو قبول نکنیم، بگوییم ملکیت متواتی یا مشکک نیست، همون استصحاب فرد رو باید بکنیم که استصحاب فرد میگوید مالک دوم مالکه و تأیید عمومات میشه نه لازره. روشن شد شیخ خانم؟
روشن.
خب خدا رو شکر. این دیگر باید فصل مبانی باید برگردیم، یکی اول ماهیت ملکیت رو باید مشخص بکنیم و یکی هم که بگیم آیا در قسم سوم اقسام استصحاب کلی قائل به جریانیم یا قائل به جریان نیستیم. اگر قائل به جریان نبودیم در این صورت همین استصحاب فرد مقدم میشه که تأیید عمومات. خب یعنی حرف محقق رو اثبات میکنه که بیع قبنی لازمه. خب حالا
اگه استصحاب عدم انتقال ملک جایی کنیم برای هیچ کنش ماهیت نیست.
استصحاب عدم ملک تأیید عمومات دیگه، میگیم که مالکیت استصحاب این که ملکیت ثابت است و با فسخت گفتن از هم نمی پاشد منتقل نمیشه به اون مالک اولی و دست همین مالک میماند، یعنی همون لزوم دیگه، یعنی همون عفو بالعقود.
نه
دیگه اینا من اولش گفتم آقا همه علما قبول دارن که بیع قبنی درسته، صحت بیع قبنی دیگه اون محل بحث نیست. ما میگیم عدم انتقال منظور اینه که آیا با فسخت و بر میگرد یا بر نمیگرده، وگرنه انتقال با وسیله عقد اول که قطعا همه قبول دارن. خب این تا اینجا. حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه معای سنگینی با مرحوم میرزا داره، عین این معا خیلی غلیظه، مع ان فی وقوعها فی مقام الامتنان. این اصلا که حالا دوستان میخواییم توضیح بدن، ما اینجا سه تا سوال داریم. یک، لا ضرر چرا دلیل امتنانیست؟ دو، دلیل امتنانی چرا آبی از تخصیص است؟ سه، چرا ابای از تخصیص موجب تقدیم است، در موجب تقدیم احد المتعارضین بر دیگریست؟ خب جلسه قبل از این ستا نمیدونم به جواب برخی از این ستا پرداختیم، برخی ماند، یا کلن هر ستا سوال فقط طرح شد و پاسخ داده نشد، یادم نیست.
طرح هم نشده.
خب باش، پس آقا اینجا ما الان ستا سوال باید حل بکنیم گام به گام. یکی این که چرا دلیل لازرم دلیل امتنانی، چی به ذهن دوستان میرسه؟
اما اومد و اینا رو از ما برداشت، از لسان همین عدلهی که اومد مثلا اینا رو برداشت، ما میتونم که مخبره منت
خط گذاشتن بر واسطه که اینا رو برداشت.
اگه یادتون باشه، نه حالا من تو گروه شما بود یا تو یکی دیگه از گروه ها بنده اینو مطرح کردم، عرض کردم خود حکم عقل به این که تشریع احکام ضرری قبیح هست، ببخشید عذرخواهی میکنم، یغفر الله لنا ولکم، خود حکم عقل به این که تشریع حکم ضرری قبیح هست قرینه متصله، قرینه حالیه متصله است که اجازه نمیدهد عمومات شامل افراد ضرری بشن و اصلا عمومات شامل افراد ضرری از اول خودش از همون مراد استعمالی نیستند. چرا این چیز رو بنده خدمت بعد شما یا سایر گروه ها مطرح کردم به عنوان شبهه که اصلا کدوم تعارض، تعارض پیش نمیاد، مراد استعمالی عمومات اصلا افراد ضرری رو نمیگیره چون عقل مستقل است به تقبیح حکم ضرری و این اصلا که لازمه بیان به معنی اخسته و ظهور لفظی رو مدیریت میکنه و ظهور لفظی شامل افراد ضرری نمیشه. چه جوابی دوستان دادند؟ اون گروه شما بود یا یکی گروه ها؟ خب همینی بود که الان آقای ایزدی فرمود که منظور از این ضرر اون ضرری است که عقل اجازه تشریعش رو به مولا میده، نه اون مراتب ضرری که در هیچ کدام از شرایع عقل اجازه تشریعش رو نمیده و بر خداوند قبیح میداند چون این حکمی رو جعل کردن. ما اون ضررها رو اینجا نمیخوایم نفی کنیم، ضررهایی رو میخوایم نفی کنیم که اگر شارع اونها رو تکلیف میکرد عقل تقبیح نمیکرد شارع رو. خب این اثباتشو دارم میپرسم، سؤال من اثباتیه، از کجای ادله لازر شما میفهمید که منظور این موارده که بشه امتنان؟
مثلا این مورد موضوعی ضرری، مثلا شخص موضوع بگیره بعد از طرف سرما میخوره، واقعا عقل اینو میپذیره که آره شاره بیاد یه حکمی جهت کنه بعد از اون طرف موضوع هم چیز ضرری بشه؟
خب ببینید سرما خوردگی اگر در حد اتلاف نفس و اینا باشه نه، اما اگر یه سرماخوردگی که چون برای میدونی سرماخوردگی ولی در حد یه دونه مثلا ضعیفش هم اگر بخواد پیش بیاد باز وضوع جایز نیست دیگه، یعنی شما نمیتونید به بهانه که آره من میخوام وضوع بگیرم سرماخوردگی خودتون رو تشدید بکنید یا ایجاد بکنید یا درمانش رو به تأخیر بیندازید ولی خفیف، یعنی لازرر اینا رو هم میگیره، یعنی یک جاهایی رو میگیره که عقل اونجا به شارع اجازه تکلیف میداد اونجا هم لازرر هست، یعنی لازرر ارشاد نیست به حکم عقل، تأسیس اینجا،
یعنی عقل این اجازه رو میده به شارع که مثلا در این موارد خود عقل مثلا شارع رو بزنه،
در بعضی موارد اجازه میده بله، در بعضی از مواردی که لازرر اونا رو برداشته عقل اجازه میده.
مثلا
این سرماخوردگی عقل اجازه میده؟ آره سرماخوردگی خفیف در که آقا مثلا با عقل که یه دونه چه اشکال داره بگه آقا جان برو وضو بگیر بعد بیا یه چند لیوان آب گرم بخور یه چند تا پرتقال بخور خب مثلا درست میشی، اگر شارع اینو تکلیف بکنه عقل تقبیح نمی کنه ولی لازرر اینا رو هم برداشته.
خب شاید بخاطر هم روایتی باشه که در این مورد بخاطر
این طور زایی آدمه نمیدونم بلکه مال زازره بود، یعنی
دیگه
که
میگه امتنان بر امت پیامبر خداوند یه باقالاتی رو از امت پیامبر برداشت بخلاف این که از سایر امم برداشت.
آفرین این
فعل
اسلامش آفرین بله تشکر. آقای استیلی هم نوشتن این لازره و لازراره فعل اسلامش این نشانگر امتنان
ظهور
بله آقا ظهور رو یه بار میگویید من میگم منشأ ظهور چیه اثباتی بگید منشأ ظهور رو اثبات بکنید بله ظهور درسته ولی منشأ ظهور اون قید فعل اسلامه. خب الان سوال دوم، حالا که امتنانی شد چرا آبی از تخصیصه؟
تنافی میشه در تضاد، نمیشه که بیان بگیم برای یه نفع
نفر امتنان هست برای یه نفر دیگه نیست، چون برای نوعی آمد امتنان شده پس دیگه نمیشه تخصیص بخوره.
بحث در افراد ضرر دیگه، درسته؟ اگر شارع یک جایی ضرری رو بیاد به پذیره چی میشه اون وقت؟
امتنان در چیز میشه دیگه، امتنان نمیشه.
این استدلال عقلی داره یا بحث ظهور عقلائیه؟
ما از طرفی بگیم مثلا امتنان کرده، بعد از طرفی بگیم خب اینجا ضررم قبول کرده،
همین
هم نمیشه.
نه این مشکلش مشکل عقلائی عقلیه،
بله
بله همینه. تخصیص دلیل امتنانی این از جهت عقلائی قبیحه، یعنی خلاف امتنان، نقض امتنانه. طرف میگه شما خب به هر حال به ما یه لطفی رو کردی، حالا مثلا بره خصوص با دلیل منفصل خیلی بده، یعنی یه کسی یه لطفی رو بکنه مثلا بگه که فلانی بهت 100,000 تومان امروز میدم، بعد مثلا بعد نیم ساعت بگه که من به جز 10,000 یه 10,000 کمش کن، طرف واسهش زهرمار میشه، میگه آزم همون 90,000 هم دیگه نمیخوام. عرفیش همینه دیگه، مثلا میگه به همه قد نمیخوام، همون 90,000 هم نمیخوام اینطوری. پس مقام امتنان اقتضایش اینه که نیاد بعدم با یک دلیل لفظی چیزی اینا بخواد دلیل منفصل این رو تخصیص بزنه. خب این بحث عقلائیه. بله. سوال اصلی و سوال خیلی فنی ما اینه که چرا وقتی احد المتعارضین آبی از تخصیص شد مقدم میشه بر طرف مقابله؟ اینو من بعضی از گروه ها و احتمال میدم گروه شما، سوال اینه که شما نکنم جلسه قبل عرض کرده بودم، حتی منبع هم داده بودم از مرحوم مظفر که برید فلان جا رو بخونید اگه درست یادم باشه. سوال اینه که چرا وقتی یکی از دوتا دلیل متعارض آبی از تخصیص میشه مقدم میشه بر دلیل دیگر؟ حالا دوستان مباحثم علاقاتو پس باید کرده باشن، ما اینو گفته بودم اگه درست یادم باشه، منبع هم دادیم محضر عزیزان. حالا آبی از تخصیص ممکنه ابای از تخصیص به خاطر امتنانه، ممکنه به خاطر عرضم که مناسبت حکم و موضوعه، ممکنه به خاطر لزوم استهجان تخصیص اکثره. به هر حال به هر دلیلی اگر یکی از احد المتعارضین هر کدومشون آبی بودن از تخصیص مقدم میشن. حالا وچه عبایش میگم ممکنه امتنان باشه یا ممکنش موارد دیگه باشه که گفتم، تخصیص اکثر پیش میاد مستحجنه یا احسانم که مناسبت و که موضوعه، حالا ما نهنفی که امتنانه، بنابر امتنان. خب چیکار کنیم اینجا؟
استاد گفته بودید که کتاب مرد مزفر
ما کتاب
مرد مدافع رو بگیم همون قسمت. در مورد مرجعه تحفیز هم مثلا چند تا از اینا رو گفته بود، مثلا یکیش اولیش بود تقدیم از هر بر ظاهر باشه، همون منها
آفر
از باب ورود باشه، حکومت باشه، هر کدوم از اون مقدمات باشه.
خب
گفته بود مثلا قدر متعقب رو معافی کنیم، مثلا مثال سمن از ذرت سختون و لا به اصابه به نظر اون دومیش بود، منهای سومش گفته بود جایی که ماجبه تخصیص مستعجل بشه.
حالا همون جا اینجور موارد که با از تخصیص داره چرا مقدم میشه؟ چراییش رو داری میپرسی؟
آجا شاید جایی که آبی از تخصیصه، اگه مثلا حالا ما اینو به عرف هم بکیم به اولا هم بکیم میگم آقا نه ما دو دسته دلیل داریم، یکیشون آبی از تخصیص، اصلا تخصیص بردار نیست خب، اما یکیشون با اینکه عامه ولی تخصیص میخوره، به نظرت کدوم مقدم میشه؟ یعنی اینو به هر کی بگیم میگه اون که آبی از تخصیص مقدم میشه. چرا؟ چون اصلا تخصیص بردار نیست، چون این عمومیت و این شمولش خیلی بیشتر از اون یکیه که بالاخره اونی که تخصیص میخوره چهار چیز ازش جدا شده. اما این نه، این انقدر عمومیت و شمولیتش بالاست که اصلا نمیشه چیزی ازش جدا کرد. پس باید اینو مقدم کرد.
ببینید، اولا فرض ما این در جایی نیست که طرف مقابل توسط دلیل دیگری حتما تخصیص خورده باشه. ممکنه اولین تخصیصشه، اولین و تنها ترین تخصیصشه، ممکنه جای دیگه یه دلیل مقابل هم تخصیص نخورده. ثانیاً تساقط که نمرده. شما، من نمیگویم اگر شما این رو تخصیص تقدیم نکنید اون رو تقدیم بکنید. بنده عرض میکنم سوال اینه، حرف خوبی شده. یه بار ممکنه بگیم خب آجان این که آبی از تخصیصه، اینو تقدیم نکنم اونو تقدیم بکنم، اونو تقدیم بکنم که اینو ابطال کردم. خب من میگم چرا اصلا که تساقط نمی کنند در ماده اجتماع.
بله آجان، ما اگه اینجوری فرض کنیم بگیم که هر تا همون یه مورد هم باز میشه که شمولیت و عمومیت اون موردی که تخصیص میخوره کمتر بشه. خب پس این که این مقدم داره. یک دو هم این که ما تا جایی که بتونیم، قرارمون این بود تا جایی که بتونیم جمع عرفی ارائه بدیم باید جمع عرفی رو بکنیم. و اینجا جمع عرفی، یعنی به هر عرفی اینو بگی و هر کی بگی اینو قبول میکنه که آقا یک جایی داری آبی هست تخصیص، اصلا تخصیص بردار نیست. یه جایی هم داری بالاخره هم شاید هم نخورده ولی میتونه بخوره، این که حداقل یکی خورده. میگه خب قطعا همین شارع اینو قطعا مقدم میداره بر اونی که تخصیص خود، یعنی جمع عرفی براش پیدا میشه، اساسا نوبت به تساقط نمیرسه.
من یه تحسینی بکنم آقای ایزدی، خیلی خوب بود، ولی این دوتایی که گفتید این دوتا داخل همن، یعنی با اینکه میگید بحث عرف میدیم، عرف همین کارو میکنه، عرف هم حجت تو اینجا موارد. خب من این مرتبه بعدیه، یعنی من سوالم اینه که عرف چرا این کارو میکنه؟ اون همون حرف اول شماست. عرف چرا این کارو میکنه؟ این همون حرف اول شماست که حرف خیلی خوبیه. بله. حالا اینو شما توضیح دادید، من میخوام یه مقدار با اصطلاحات بیشتری توضیح بدم. همون حرف شماست، یعنی عرف چرا این کارو میکنه، همونی که شما گفتید بحث ابطال و اینا پیش میاد، ولی اینو میخواستم مقدار بیشتر توضیح بدم. اگه دوستان آمادگی دارن دوستان توضیح بدن، بعد حالا بنده عرض کنم. جواب همون حرف اول آقای ایزدیه که بله. علت این که عرف میآید و آبی از تخصیص رو مقدم میکنه این ریشه یابی بشه، تحلیل بشه. اگه نکته‌ای نیست بنده عرض کنم. ببینید رفقا، ما پذیرفتیم که لازارت دلیل امتنانیه و دلیل امتنانی هم آبی از تخصیصه، چون تخصیص موجب نقض غرض امتنان میشه. حالا یکی از دوستانم عرضانم که بیان دیگری داشتن برای اینکه بگن ادله لازارر آبی از تخصیصه، اونم این بود که میفرمودن این ادله یه جوری یواشکی بحث حکومت رو قاطی میکرد. حالا ما نمیخوایم بریم سراغ بحث حکومت ها، ولی یه جوری از اونجا میادن که این ادله به عنوان قواعد کلی شریعت جعل شدن. همون حکومت رو میخواد بگه ها، ولی اسمشو نمیبرد. خب میگفت قواعد کلی شریعت تلقی شدن. وقتی قواعد کلی شدن، لازمه قاعده کلی بودن اینه که اون ادله دیگر، اون موارد جزئی، احکام جزئی، اونا بیان تطبیق داده بشن با این قاعده کلی. و شاید بشه گفت حالا مثلا یه محالت مناسبت حکم موضوع شاید میخواستن در بیارند، بگوین که این نزبا به امتنان، بلکه از مقام اینی که در مقام قاعده کلی تشریعی شدن تخصیص بر نمی دارن. چون چارچوب ها رو که نباید به هم بزنیم. چون وقتی یه چیز رو به عنوان چارچوب شریعت مطرح می کنی، او رو بخوای تخصیص بزنی، شریعتتون متزلزل میشه. ارکان رو هیچ وقت جایی سست نمی کنن. ارکان رو سست بکنن، کل ساختمان سست میشه. شما میگویید آجان اینا ارکان فقه دین منند. پس اگر ارکان فقه دین شماست اینو نباید بعداً یه چیز منفصلی بیاری تخصیص بزنی. به هر حال حالا که ما گفتیم آبی از تخصیصن، چه با این بیان چه با اون بیان امتنان، به هر بیان که هر دوشن میتونه باشه منافاتی با هم ندارن، وقتی اثبات شد که اینجا آبی از تخصیصه، سوال سوم رو اینطوری من بازش بکنم و فرمایش آقای استیری هم شاید اینطوری بیشتر روشن بشه. وقتی متعارضین رابطه عموم خصوص من وجه دارند، معناش اینه که هیچ کدوم صدور دیگری رو تکذیب نمی کنند. عموم خصوص های معمولی ها، عموم خصوص هایی که بعد هر دوتا میتونن تخصیص بردارند، معمولی، اونا هیچ کدوم همدیگر رو تکذیب نمی کنند، لکن تعارضشون در ماده اجتماع موجب می شود که هیچ کدوم نه مراد استعمالی هیچ کدوم نتواند مراد جدی مولا رو کشف بکنه. همین محل اجتماع، نه معلوم میشه که مراد جدی دلیل الف است، نه معلوم میشه که مراد جدی دلیل ب است، با اینکه مراد استعمالی هر دوتاشون هست، ظهور استعمالی هر دوتا نمیگیره، ولی به خاطر تعارضی که وجود داره هر دوتا را شارع نمیتواند جدی بخواهد، میفهمیم که آقا نخواسته، نخواسته یعنی نمیفهمیم که خواسته، اینطوری بگم مراد جدی مولا کش نمیشه، ولی خب هر دوتا در اون ماده افتراق خودشون حجیتشون محفوظه و همدیگر رو تکذیب نمی کنن، صدور همدیگر رو زیر سوال نمی برن. این لازمه عام مخواست منوجه. پس در عام مخواست منوج صادق بودن هر دو دلیل پذیرفته میشه، فقط صلاحیت برای کشف از مراد جدیه که مختل میشه. حالا اومدیم یکی از اینا آبی از تخصیص شد. وقتی یکی از اینا آبی از تخصیص شد، شما دیگه نمیتونید بگید آقا جان تو ماده اجتماع من بخوام تساقط بکنم، چون تساقط در اینجا معناش این است که شما اون دلیل آبی از تخصیص رو ابطال بکنید، معناش اینه. دلیل آبی از تخصیص یا هست یا نیست، یه جا بخواد نباشه یعنی باید تکذیبش بکنید و این خلاف فرض شماست. فرض شما اینه که این دلیل اصلا اونو تکذیب نمی کرد، دلیل معارض اونو تکذیب نمی کرد، چون تکذیبش نمی کرد. اگر در ماده اجتماع آبی از تخصیص رو مقدم نکنید، یعنی دلیل آبی از تخصیص رو شما تکذیب کردید، در حالی که اگر بیایید این یکی رو تخصیص بزنید به هر دو دلیل عمل کردید، به هر دو دلیل عمل کردید یعنی جمع عرفی دیگه، بردالی دلیل عمل کردید، اونو گفت من میتونم تخصیص بخورم، خب میتونی باشی، خب شما میتونی تخصیص بخوری، پس معلوم میشه که این شما همون ماده افتراقتو داری، ماده افتراقو بهش میدی، تو ماده اجتماع دیگه اون دلیل رو جاری نمی کنی. اما این دلیل آبی از تخصیص، این اگه بخوای تو ماده اجتماع جاری نکنی، حتی در ماده افتراق خودش هم دیگه نمیتونی جاری بکنی، باید کلن بذاریش کنار، تکذیبش بکنی. و لذا در جایی که یکی از متعارضین عموم خصوص و منوج یکیشون آبی از تخصیص باشه، دلیل آبی از تخصیص مقدم میشه و این دیگه جمع عرفیه جناب میرزای قمی، تعارض مستقر نیست، تعارض بدویه، یعنی چیزی که به قول آقای ایزدی دیگه دست هر عرفی بدی به بقال سر کوچه، مردم کوچه بازار، به هر کی اینو بدی او هم همین کارو میکنه، تعارض بدویه، یعنی همین دیگه، یعنی با یک سری قواعد ارتکازی خودش مشکل را تعارض را حل میکنه. خب حل شد آقا این توضیحی که ما دادیم؟ سوال سوم هم روشن شد؟